میفته.
ببینید، نمایش فیلم ها نمایش آنلاین هست و استریم میشه، اما ما یه تعداد رویدادهایی داریم اینجا، مثل کارگاه های آموزشیمون، مثل جلسات پیچینگ، مثل بزرگداشت ها، که اینها بنا به اقتضاعاتی که داریم پخش زیادیشون پخش زنده هم دارن میشن، که باز مسیر دسترسی به پخش زنده اونها هم عموما روی وبسایت اصلی جشنواره است و کارگاه ها علاوه بر وبسایت اصلی جشنواره به آدرس ایران داک فست در صفحه اینستاگرام کارگاه ها هم قابل دسترسیه.
توضیحات خیلی ارزشمندی ارائه کردید. تشکر میکنم جناب طیب و براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنونم. سلامت باشید. گفتارش
شامگاهانتون خوب و خوش. در ادامه برنامه‌های شبکه فرهنگ شنیدنی‌های تاریخ رو بشنوید.
شنیدنی‌های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان محترم. کسب و کار طی قرون متمادی پایه اصلی و عمده زندگی اجتماعی در ایران بوده است. چرخه اجتماع بر محور کسب و کار میگشته که در همه شئون جامعه مشهود بوده و به دلیل همین گستردگی کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. حالان که شناخت درست و دقیق جامعه و زندگی فردی و اجتماعی ایران از دیرباز تا نیم سده پیش تنها از راه شناخت شیوه کسب و کار امکان پذیر است. در این برنامه نگاهی می‌کنیم به انواع مشاغل جامعه در روزگار صفویان. مدار اجتماع ایرانی تا چند دهه پیش بر کشاورزی و پیشه‌وری و صنایع بومی بر پا و استوار بود. این اجتماع معمولاً از یک مسجد جامع، چند راسته بازار، چند میدان برای منظورهای گوناگون، تعدادی بازارچه و شمار قابل توجهی کوچه و کوی و برزن و دم و دستگاه حکومت تشکیل می شد. ورود شیوه زندگی فرنگی در اواخر روزگار قاجار، نظام زندگی اجتماع را در هم ریخت و کسب و کار به شیوه سنتی ارزش و اهمیت خود را از دست داد. در میان منابع تاریخی موجود کتابی وجود ندارد که به طور غیر مستقیم مشاغل عهد صفوی را بررسی کرده باشد. از این رو از لابلای منابع دیگر می توان تا حد زیادی به نوع و تقسیمات مشاغل آن دوره پی برد. یکی از مهمترین این منابع کتاب تحفه سامی است که سام میرزا فرزند شاه اسماعیل در حدود سال 960 آن را نوشته است. از میان مشاغل و مناصب مهم عهد صفوی منصب دیوان بیگی است. این منصب از جهتی باید در حوزه نظام قضایی و از طرف دیگر در حوزه امور اداری تعریف می شد که مهمترین وظیفه او حضور در کنار صدر به عنوان یک مقام روحانی برای رسیدگی به دعاوی درباره احداث اربعه بوده است. شغل دیگر رایج در دوران صفوی داروغگی است. داروغه که در زبان مغولی به معنی رئیس است، یک اصطلاح عمومی اداری است. از مفاد احسن التواریخ چنین برداشت می شود که داروغه به طور کلی به حکام اطلاق می شده است، اما بعدها لقب حاکم پایتخت شد. از طرفی در ادارات بزرگ دولتی، منشیان تراز اول که بر دیگر منشیان سمت سرپرستی داشتند، داروغه خوانده می شدند. مثل داروغه فراشخانه و داروغه دفترخانه. داروغه دفترخانه زیر دست مستوفی الممالک قرار داشت.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ.
شغل دیگر رایج در عصر صفوی منصب کلانتری است. مؤلف تذکرة الملوک در ذیل بیان تفصیل شغل عالی حضرت کلانتر می نویسد تعیین کدخدایان محلات و ریش سفیدان اصناف با مشاران الهی است. به این نفع که سکنه هر محله و هر صنف و هر قریه هر کرا امین و معتقد دانند فیما بین خود تعیین و رضایت نامچه به اسم او نوشته و مواجبی در وجه او تعیین نموده و به مهر نقیب معتبر نموده به حضور کلانتر آورده تعلیقه و خلعت از مشاران الهی به جهت او بازیافت می نمایند. بعد از آن متوجه رتق و فتق مهمات آنها می گردد و در سه ماهه اول هر سال کلانتر و نقیب کسی را تعیین می نمایند که همه اصناف را جمع نموده نزد نقیب دارالسلطنه اصفهان می برند و بنینچه هر کس را معین می نمایند. در زمان صفویان محله زردشتیان یزد نیز کلانتر مخصوصی برای خود داشته است. نظام مذهبی صفویان در دو بخش قابل تر است. بخش اول شامل مناسبی است که عنوان دولتی محسوب می شود. بخش دوم عناوینی هستند که منشأ آن موقعیت علما در جامعه است و برگرفته از نقش اجتماعی آنان بود. عمدترین عناوین دولتی نظام مذهبی عبارت بود از ملاباشی، صدارت، قضاوت، شیخ الاسلام، امامت جمعه و متولیان اماکن مقدسه. بزرگترین مقام روحانی ایران در دوره صفویه شغل ملاباشی بوده است. ملاباشی رئیس همه روحانیون ایران بود. تا زمان شاه سلطان حسین فاضل‌ترین ایشان به این مقام می‌رسید و در مجلس شاه نزدیک به مسند شاهی در جای معینی می‌نشست. کار او استدعای وظیفه برای طالبان علم و فقیران و رفع ظلم از مظلومان و شفاعت از گناهکاران و تحقیق در مسائل شرعی و تعلیم ادعیه بود. صدر در واژه به معنای بالا و هر چیز برتر آمده و گاهی در مقام لقب استفاده شده است. روزگاری برای صاحبان حرف و پیشه از ترکیبات صدر استفاده می شد، مانند صدر الحکما. اما به عنوان یک مقام و منصب اداری و دولتی از زمان تیموریان و ترکمانان باب شد. به هر حال مقام صدارت مانند سایر امور اداری به دربار صفویان راه یافت و به شکل جدی نزد آنان مطرح شد. از طرفی صفویان عملاً در رقابت همه جانبه با عثمانی‌ها قرار داشتند و با توجه به اینکه مقام مفتی اعظم در نظام عثمانی پیشبینی شده بود، بدیهی بود که در دوره صفویان نیز به مقام صدارت توجه ویژه شود و این مقام علاوه بر وظایف سنتی به وظایف جدیدتر که ویژه صفویان بود بپردازد. مهمترین این وظایف ریاست بر مقامات قضایی و قضاوت بود. شیخ الاسلام عالی ترین و مطلع ترین مقام قضایی بود و این مقام عالی در طول دولت صفوی بنابر شخصیت و اختصاص صاحب منصب نوسان داشته است. این مقام گاه مستقل و گاه تحت نظارت مقام دیگر روحانی انجام وظیفه می کرد. به طور مثال شیخ الاسلام اصفهان عهده‌دار دعاوی شرعی و امر به معروف و نهی از منکر بود. رسیدگی به اموال غایبین و یتیمان نیز از وظایف او بود. از جمله شیخ الاسلام های معروف، محمد باقر مجلسی شیخ الاسلام دربار شاه سلیمان است که در عهد شاه سلطان حسین ارتقای منصب یافت. از دیگر مشاغل و مناصب روحانی در عهد صفوی، خلیفت الخلفا، نقیب النقبا، وزیر مستوفی و متصدی موقوفات، مجتهد، قاضی القضات، پیشنماز، متولی، مؤذن و حافظ بود. این مشاغل در رده‌های بعدی پس از مقامات عالی روحانی قرار می‌گرفتند. همراهان عزیز و ارجمند، در تهیه این برنامه نگاهی کردیم به کتاب تاریخ تحولات سیاسی و اداری در ایران از آغاز حکومت امرا و سلاطین تا پایان عصر قاجار نوشته سید علی علوی. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
از شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ دعوت میکنم همراه ما باشید و با یکی از روستاهای زیبای ایران آشنا بشید در برنامه آیش.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور شما همراهان گرامی، لحظه هاتون به خیر و شادی. در این برنامه آیش میخواییم یکی از روستاهای شهرستان دشتستان در استان بوشهر رو که نام جتوت داره خدمتتون معرفی بکنیم. امیدوارم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. یکی از بخش‌های نسبتاً بزرگ در شهرستان دشتستان بخش سعدآباده. در این بخش مردم عموماً به شغل نخلداری می‌پردازند. اهالی روستای جتوت هم که موقعیت مناسبی برای پرورش نخل دارند، همگی در این زمینه فعالیت می‌کنند. جتوت از روستاهایی که پیشینه بسیار زیادی داره. اولین گزارش همکارمون آقای ذبیحی در همین زمینه تهیه شده که به اتفاق شما میشنویم.
سلام به شما هموطنان عزیزم، همراهان گرامی برنامه آیش، برقرار باشین انشالله. دوستان، روستای جتوت از روستاهای تاریخی استان بوشهر که خب حدود 5 کیلومتر تا خود سعدآباد فاصله داره و چیزی حدود 1200 نفر هم جمعیت. میخوام همکلام بشم با یکی از قدیمیه این روستا و در واقع با یکی از مطلعین روستا، کجا روستای جتوت، که یک معرفی اجمالی از روستا داشته باشیم، به ویژه از سابقه تاریخی روستا. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
احوال شما خوبه؟
سلامت شلام. باشی بزرگ،
برخوار باشین،
بسیار خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. این جناب اکبر شیردل، ساکن روستای جتوت، اجدادن بچه این روستا، از پدر بزرگ تا حالا در این روستا زندگی کرده.
زنده و سلامت باشین. آقا اگه موافق باشین، آقا اول بگیم که سیچه میگن روستای جتوت، یعنی وجه تسمیهش از کجا نشأت میگیره، معنیش چی میشه؟ آقا
روستای جتوت قبلا اینجا نبوده، به اسمای دیگه داشته، اسمای مختلفی داشته که ما الان به اون میگیم خشمکانه، ولی سه تا بخش داشته، یکی علی دالکی، یکی رئیسی و یکی تلقله، که اینا مجموعا اومدن این روستا را تشکیل دادن. چون این روستا خیلی جابجا شده، ولی در اصل یه روستای باستانی به تاریخی بالای 2500 ساله داره.
اشاره کردیم به بحث تاریخی روستا، خب در مجاورت روستای درودگاه هم قرار گرفته.
بله،
روستا بغیر از درودگاه چه روستای دیگه همجا با روستای شما؟
ما روست ما شهر سعدآباد که و روستای لزراقا است و آل یوسفی هست.
درستان.
و درودگاه است که درودگاه به مراتب روستای باستانی باز شناخته شده. بین درودگاه و جتوت به قول دکتر یغمایی که باستانشناس کشور هست میگه جمعیتی بالای 12,000 جمعیت در زمان دوره کاخ سنگسیا و بردکسیا زندگی میکردن. به تدریج این بعد از حمله اسکندر به اینجا این ویرانه شد و تبدیل به ویرانه و خاک شد.
بله دوستان، درودگاهی که خب دیگه همه شما میشناسین دیگه، یکی از روستاهای تاریخی استان بوشهران، کاخ زمستانی دوره هخامنشی بوده. خب آقا آیشیدل، میخوایم اشاره کنیم بیشتر به سابقه تاریخی روستای جتود.
روستای جتود بعدی که اومدن اینجا، اینجا بهش میگفتن جاتوت، اینجا شده این جاتوت بود. بعد که اونجا قسمتی که اسم آوردم گفتم علی دالکی و رئیسی آب گرفت، مردم نخ کشتن و اینا، که در همون علی دالکی هم ما یه کاروانسرای داریم که از دوره هخامنشی تا الان پابرجاست و قسمتی مونده. ما در خدمت هستیم.
خب زنده و سلامت باشین آقای شیردل عزیز. دوستان که از مطلعین محلی روستای جتوت بخش سعدآباد شهرستان دشتستان اشاره کردیم به وجه تسمیه روستا و همینطور سابقه تاریخی که به این موارد اشاره کردیم.
با تو نخلا چه بیقراره، نسیم بر رو والا صفا میاره.
صدای شور شهر بارون
لیلا
میا از توی نودون
لیلا
دوباره پر شده
لیلا
تموم بند و سامون
لیلا
میلرزه تن شاوی میرقصه بور کفا
لیلا
میلرزه تن شاوی
لیلا
میرقصه بور کفا
لیلا
دوباره به دل او
لیلا
میشینه گل مهتا
لیلا
میشینه گل مهتا
لیلا
شکفته گل تاره پس پای زمستون شکفته گل تاره نخلا آسمونه گل تاره ستاره گل تاره ستاره صده شور شور بارون میا از توی نودون
لحظه هاتون به شادی. امیدواریم که تا اینجا یه برنامه آیش مورد توجهتون قرار گرفته باشه، برنامه‌ای که امروز در اون به معرفی روستای جتوت در دشتستان بوشهر می‌پردازه. در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردیم که روستای جتوت پیشینه‌ای بسیار زیاد داره و آثار و ابنیه تاریخی و باستانی در اطراف این روستا دیده میشه که توجه هر گردشگر و علاقه‌مندی رو به سمت خودش جلب میکنه. همکارمون آقای ذبیحی در همین زمینه گزارشی تهیه کردن که به اتفاق شما میشنویم.
سلام به شما هموطنان عزیزم، همراهان گرامی برنامه آیش، برقرار باشین انشالله. دوستان، روستای جتوت از روستاهای تاریخی استان بوشهر که آثار متعدد تاریخی هم درش قرار گرفته و بیشتر بر میگرده به دوره هخامنشی. میخوام با آقای شیردل هم کلام بشم که خب ایشون از مطلعین این روستا هستن. توی بخش گزارشی آقای شیردل زمین سلام خدمت شما، میخوام بپرزیم به آثار تاریخی، حالا آثار و ابنیه‌های تاریخی که خب تو روستای جدود قرار گرفته، یه اشاره به آثار داشته باشه.
خوش آمدید.
زنده باشه.
روستای جدود همجواری با سنگسیا داره که تاریخی بزرگ مال دوره کورش هخامنشی 2500 سال سابقه داره. بعد دیگه داره یه کاروانسرای داره که در همون قسمت پایین دست روستا قرار گرفته و کانال آبی دوره خاملشی که برای این کاروان سرا از سرحد کشیده بودن تا اومده چه آثار باقی مانده اون هنوز هست اینا. بعد تونل زیرزمینی داریم که از خود کاخ سنگسیا به 4 قسمت استان تقسیم شده و مال رو و چه و پل دختره داریم که بالاتر از کاخ سنگسیا که ورودی ریل باقی مانده در سال 57 که اومدن کاوشگیری کردن پیدا شد که اون پل دختر تا همین الان هم تحصیتوناش هست و اینا گردشگری و بسیار جاهای خوبیه که بیان معرفی کنن و ببینن.
زنده و سلامت باشین.
خواهش میکنم، بسیار خوش آمدید.
زنده باشین. خب عزیز همکلام شدن با آقای شیردل که از خدمیا و مطلعین محلی روستای جتوتن. البته ایشون قبل از هر چیز دغدغه فرهنگی و تاریخی دارن نسبت به داشتهایی که خب در روستاشون وجود داره. انشالله که همه دست به دست هم بدن تا توجه هرچه بیشتر بشه نسبت به ابنیای تاریخی.
ممنونیم که برنامه آیش رو شنیدید. در این برنامه روستای جتوت دشتستان رو در استان بوشهر خدمتتون معرفی کردیم. امیدواریم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. لحظه های زیبایی رو براتون آرزو میکنیم و تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. تا سلامی دوباره، خدا حافظ.
گفتم لامپای متفرق و بیکیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچی نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همشون رو میبرم الکتریکه منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
ای، پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. هر ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
بیر جان خوشا به روانش، خوشان فیض روی مردمانش. مگو بیر جان بگو دریایی ازش، چو قلعه یک ستونی در میانش، چو قلعه یک ستونی در میانش. دلم مایه که در بیر جان دباشم، چو چایی در میانه قند باشم، چو چایی در میانه قند شیری، میانه سکان خوش رنگ باشم، میانه سکان خوش رنگ باشم. گل بنفش زعفران، آی گل بنفش زعفران، وقتی تو چایی بریزی چایی میده رنگ زعفران. گل بنفش زعفران، آی گل بنفش زعفران، وقتی تو چایی بریزی چایی میده رنگ زعفران. سر کوه بلند باقرونو، انار کیسه سوداگرونو، اگه 100 سالو در کیسه بمونو، هنوزم سکه صاحب قرونو، هنوزم سکه صاحب قرونو. سرم درد و سرم درد و سرم درد، به رویم وا کنه ای باغ گل زرد، به رویم وا کنه ای در را نبنده، غریبی گشته یم رنگم شده زرد، غریبی گشته یم رنگم شده زرد. گل بنفش زعفران، های گل بنفش زعفران، وقتی تو چایی میریزی چایی میده رنگ زعفران.
گل بنفش زعفران، آی گل بنفش زعفران، وقتی تو چایی می‌ریزی چایی بی‌درنگ زعفران.
در حالی که رسیدیم به ساعت